اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما، تسلیت این ایام. به ویژه فرارسیدن تاسوعای حسینی، محضر شما برادران و خواهران عزیزم. دیشب راجع به این صحبت کردیم که شهدای کربلا و شهدای خودمون نزدیکترین راه تقرب به خدا رو پیدا کرده بودن و اون نزدیکترین راه فداکاری کردن در راه خداست. شما راه جدید بهتر و کوتاه‌تر سراغ دارید؟ کسی خودش رو در راه خدا از جان و مالش بگذره و خدا برای او سنگ تموم نذاره. و چقدر این مسیر دوره از مسیر عزلت نشینانی که تو زمان فداکاری تو کوچه پس کوچه ها، تو پس و پستوها مشغول عبادت. از نظر بنده بهترین و سلحشورترین اساتید اخلاق و عرفا کسایی هستن که تو مسیر دینداری و در مقابل دشمن اهل فتوا دادن هم باشن. کسی یه کنجی بره بشینه برای خودش تسبیح دستش بگیره، هیچ دردی از مردم دوا نمیکنه. ولو تو خیابون هم وقتی دار راه میره مردم صورتش رو نگاه کنن، فکر کنن انگار یه پروژکتوری رو صورتش نور انداخت. اینا نیست. استاد اخلاق حقیقی همون کسی که تو بزنگاه ها فتوای جهاد بتونه بده، بتونه شمشیر دست بگیره و یا با فتوا شمشیر دست بگیرن و اسلحه دست بگیره. و الا از این از استاد اخلاقا زیاد داشتیم تو طول تاریخ، حسن بصری و نمیدونم ابو موسی اشعری و عبدالله ابن عمر نصیحت میکرد امام حسین رو، میگفت برو بشین عبادتتو بکن، چیه راه افتادی دور افتادی از این شهر به اون شهر. میدونی که از نفرین هایی که ابو عبدالله کوفی ها رو کردیم بود که حجاج ابن یوسف بر اینها حاکم بشه. حجاج داشت میومد سمت شهر، همین آقای عبدالله ابن عمر رفت باش بیعت کنه زودتر، چون خبر رسیده بود دیگه، فقط گردن میزنه و همینجوری میاد جلو. حجاج ابن یوسف دستش به لهو و لعب مشغول بود، به زور راش داد تو چادر، گفت دستم مشغوله با پام بیعت کن، پاشو از زیر لاف داد بیرون. این استاد اخلاقا زیاد داشتیم که کسی که به وقتش با دست ولی بیعت نکنه با پای دشمن باید بیعت بکنه. خدا هم اراده کردم عرض کردیم که اینا مؤثرترین اتفاق تاریخ رو رقم بزنن. از خدا وقتی شما یه چیزی بخواید از خدای رحمان به دوره، بیشترش رو به شما نده. هر چیز ازش بخواید اونو که میده هیچ، بیشترش هم میده. حالا اینو قبلا سخنرانی کردم که چجوری دعا کنیم و اینکه این خواسته ما چجوری محقق میشه، یه موضوع دیگه شاید عنوانش این بود چگونه دعا کنیم. دو جلسه صحبت کردم که و خلاصه بخوام بگم، یا اون خواسته شما تو همین دنیا شکل دنیویش اجابت میشه یا به شکل اخروی به شما داده میشه، جوری که خیلی اون دنیا وقتی نتیجه دعاهاشون رو میبینن آرزو میکنن ای کاش همه خواسته های ما رو خدا همین این طرف به ما میداد. چقدر به درد بخور این طرف، این طرف باقی، اما اون طرف فنا شد و تموم شد رفت. حضرت موسی مادرش نگران بچهش بود، بچه کوچیک شیرخوارش بود. خدا به دلش انداخت شیرش بده، آیه قرآنه میبش گفتیم اول شیر به دلش انداختیم شیر بده این بچه، شیر که داد بعد تو دلش انداختیم ولا تخافی، نترس، ولا تحزنی، حزن نداشته باش، ناراحت نباش، انا رادوه الک، خدا خواست که این بچه بنو می نزمش وسط دریا، انا رادوه الک، ما به تو بر می گردونیم. همینو میخواستی که درسته؟ گوی بچه هم سالم هم برگرده برش هم گردون. میدونید اون کسی که تو خونه فرعون به حضرت موسی شیر میداد مادر خودش بود، سینه هیچ زنی رو نگرفت. گشتن تنها زنی که سینه‌شو گرفت مادر خودش بود. انا رادوه الک، ما اینو دوباره برمیگردونیم به سمت تو. تا همین قدشو خواسته بود. ادامه‌ش ببین چی؟ و جاعلوه من المرسلین. تازه پیغمبرش هم میکنه. یه خواسته داشت بچه‌مو من برگردون. بچه تو بهت برمیگردونیم، پیغمبرش هم میکنیم. اینکه خدا چی برای ما رقم میزنه به مخیله ما نمیگنجه. اما تو فداکاری تو بکن. تو سنگ تموم بذار که برات سنگ تموم بذاره. تو بهانه‌ای نذار بمونه. تو حجت رو تمام کن. بعد ببین برات چیکار می‌کنه. نگاه راهبردی و استراتژیک عاشورایی شرایط ورود معارف اهل بیت رو بین مردم مسلمان و جهان اسلام فراهم کرد. این خیلی مهمه، خورده بیشتر راجع بهش امشب صحبت کنیم. چون اولین کاری که کرد برچسبا رو از رو اهل بیت برداشت. برچسبایی که تو این 20 سال تو حکومت معاویه تونسته بودن بزنن و 25 سال قبل از امیرالمومنین که اون آقایون اهل بیت رو کنار گذاشته بودن. هیچ کس اجازه نقل حدیث نداشت از پیغمبر، میدونید دیگه. نقل حدیث از پیامبر ممنوع بود بعد از پیامبر. شلاق می‌خورد هر کس حدیث نقل می‌کرد از پیامبر. اینا میگفتن حسبنا کتاب الله. قرآن خودمون بلدیم، عربی می‌خونیم، می‌فهمیم. لازم نیست کسی بر ما تفسیر پیغمبر بگه. موارد متعدد عرض کردم، جایی داریم که پیامبر نکته می‌فرمود، میگفتن امن الله او منک. این حرف خودت، حرف خداست. اگه حرف خودت، ما هم حرف داریم. این واقعا پیامبر در بین این جماعت مظلومه. واقعا مظلومه. بعد پیامبر اگه میفرمود که نه آیه قرآنه، میفتن خب حالا بگو آیه رو ثبت کنید، حالا برداشت از آیه با خودمون. که عرض کردم تا زمان جناب خلیفه سوم برادران اهل سنت این ما وضو میگرفتن. از زمان خلیفه سوم گفتن ما برداشتمون از آیه اینه که پاهارم باید شست. سوره مائده 6 دیگه آیه وضو. وغسلو، بشورید وجوهکم و ایدیکم، آیه اینه. صورتاتونو دستاتونو بشورید، الی المرافق، تا آرنج. و امسحو، مس بکشید، به رؤوسکم و ارجلکم، و پاهاتون هم چی؟ مس بکشید، که صراحت آیه است. میگه صورت و دست رو بشورید، سر و پاها رو چیکار کنید؟ مس بکشید. چی همینجوری میگه؟ چون اون آخریه منصوب استفاده شده توی آیه آمده، یعنی ارجل لکمه، گفتن این ا رو با همه ا، اون وجوهکم و ایدیکم بوده، ما همه اونه که منصوبه همشون ا دارن همه رو با هم میشوریم، اونی که ا داره رو مس میکشیم. برداشت ما اینه. مظلومیتی داره خود قرآن، مظلومیتی داره خود پیامبر، جدا باید بهش پرداخت. صراحت آیه اینه، دست و صورت رو بشورید، سر و پا رو مس بکشید. گفتن نه ما برداشتمون. اون 25 سال که هیچ. در زمان 20 سال معاویه اصلا اهل بیت رو منفور کرد. طرف جلوی امام حسن رو گرفته شروع کرده فحش دادن. حضرت فرمود از فحشات معلوم اهل شامی. از اتهامات ها، از اتهاماتی که وارد میاد، تهمتایی که میزدن. ابو عبدالله اولین کاری که قیامش انجام داد برچسبها رو از رو اهل بیت برداشت. زمانی که اهل بیت رو وارد کردن در شام، این یزید ملعون نشسته بود، دیدن حضرت سجاد به لسان عربی قریشی حجازی فصیح داره صحبت میکنه، اینا ریختن به هم شامی ها. تا این حد اوضاع خراب بود که اینا که وقتی جلسه ریخ به هم، گفت اذان بگو، رسید به دونه دونه بخشای اذان امام سجاد، این طرف روش توضیحات میداد، بند و تبصره میزد، رسید به پیام، گفت آقا جد ما بود یا جد شما بود. وقتی عقبه اینا رو حضرت زینب اونجوری فاش کرد، یبنت طلقا، گفت یادتونه وقتی مکه رو فتح کردیم حقتون بود که بکشیمتون، چون شمشیر کشیده بودید علیه ما، هم پدر بزرگ ابو سفیان و هم پدرت معاویه رو. اما پیامبر رحم کرد به شما، شما رو طلقا خواند. طلقا یعنی که با بزرگواری از شما بخشیدیم آزادید برید، شما رو بخشیدیم برید. یبنت طلقا، فرزند کسانی که با بزرگواری بخشیدیمتون ولتون کردیم. همونجا تو جلسه ریختن به هم، تو شام گفتن عجب اینو نوه پیغمبرن. واقعا ادعی فکر میکردن اینا اسیر جنگی مال جاهای دیگه هن. مثلا رفتن آفریقا کشورگشایی برداشتن آوردنشون. من شما میتونه مسلمون رو به کنیزی بگیری؟ سخت اینا رو من نمیتونم بگم، ولی بعضی از عزیزان بالای منبر میام واقعا نمیتونم، خیلی هم دوست ندارم این مسئله باز بکنم. اینکه یک نفر اونجا توی قصر یزید برگشت به دختر امام حسین اشاره کرد، به یزید گفت من این رو به کنیزی میخوام، که از زینب جواب قاطعی به این داد، خودشو جمع کرد. بگه نتیجه چیه؟ نو بگه خارج اومدن، چه آفریقایی هن، نمیدونم از اون طرف، نمیدونم ماوراء النهر، اینا رو اسیر گرفتن آوردن. اولین کاری که برچسب از رو اهل بیت برداشت، اهل بیت، اهل بیت رسول الله شدن دوباره. و شرایطی فراهم شد، عرض کردیم که امام باقر، امام صادق 4000 تا شاگرد داشته باشن، امکان رسوخ معارف رسول الله دوباره فراهم شد. اگر بنده بخوام امام صادق و امام باقر علیه ما سلام رو مثال برای شما بزنم، معادل حضرت مسیح بنی اسرائیل هن این دو بزرگوار. آنچنان تا قبل از حضرت مسیح تحریفات اینا انجام داده بودن، وقتی حضرت مسیح اومد دوباره تورات رو برای اینا نقل کرد، اینا فکر کردن دین جدید آورده. تحریف کرده بودن، جای اسماعیل و اسحاق رو عوض کرده بودن، میگفتن اسماعیل قربانی نبوده تو بچه های حضرت ابراهیم، اسحاق بوده. اهمیتش چیه؟ چون خدا وعده داده اون منجی از نسل قربانی میاد، خیلی مهمه، برای اینکه خودشون قوم برگزیده جا بزنن. کلی مطلبی معلومه که حضرت مسیح اومد همه اینا رو دوباره درست کرد. گفتن آقا دین جدید آورده. معادل این طرفه، چیزی نذاشته بودن از دین پیغمبر بمونه. یه بخششو من امشب قول میدم در آینده، حالا سال دیگه اگه زنده بودیم به شرط حیات، این بحثو ادامه، حالا ما قراره بازم بدم و سالها بعد این بحثو مطرح کنیم، ادامه بدیم. بحث تمدن سازی انقدر کوچیک و اندک و ساده نیست، یه جلسه مفصل براش اختصاص میدیم. امشب یه بخشایشو میگیم، چون نمیدونم حالا سال دیگه زنده هستیم یا نه، ما این بگیم حتما که کار به کجاها رو کشوندن خدا شد. آقا ابا عبدالله اهل سنت رو هم نجات داد. میگه سنی یزید رو بد میدونه، هیچ ارادتی به یزید نداره، اما تو اعتقادات این آقایون بی حرمتی به یزید، خوبه بدونید، تقریبا برابر به بی حرمتی به صحابه درجه یک، هیچ فرقی نداره، و عین بی حرمتی به رسول الله. وهابی الان اسم یزید ملعون رو میارن آخرش میگن رضی الله عنه، خدا از او راضی باد، برای صحابه هم همینو میگن، در حالی که یزید صحابه نیست. صحابه یعنی کسی که پیغمبر دیده. چرا؟ چون معاویه او رو گذاشته، اما معاویه رو صحابه میدونن. شما حق نداری اسم معاویه توهین کنی. کتاب نوشتن هر کسی به معاویه توهین کنه، من منصب بله من معاویه فامه هاویه. کتاب این شکلی حالت قریب به مضمون تو ذهنم اسم کتاب بود. شما برید مثلا شعرهای خودمون زمانی که جمعیت ایران اکثریت شیعی نبوده، برید ببینید اون موقع، میخوام ببینید چطور اصلا در بین اهل سنت هم کسی جرأت نداشت مقایسه بکنه اهل بیت با کس دیگه ای. اهل بیت پله ها بالاتر بودن از بقیه تو ذهن مردم، تو ذهن کف مردم ها، عموم مردم. سعدی مثلا یه شعری داره، خب سعدی از اشعارش و از زمان به دنیا آمدنش اینها برمیاد که اهل سنت بوده. یه شعر داره تو دو بیت، تو دو بیت یعنی 4 تا مصرع داره، 4 تا از خلفا رو میگه، هر مصرع یکی از خلفا، اما تو ادامهش اینو میگه: خدایا به حق بنی فاطمه که بر قولم ایمان کنم خاتمه. اکوشو بگیرید، ما مدعایی که نمیخوام بکنم سخن. خدایا به حق بنی فاطمه که بر قولم ایمان کنم خاتمه، اگر دعوتم رد کنی یا قبول، من و دست و دامان آل رسول. میخوای خواستم رو قبول کنی رد کنی، من دست از این خاندان بر نمیکشم. بلغ العلا، جای دیگه میگه به کمالهی کشفت دو جا به جمالهی، در مورد پیامبر داره میگه. حسنت جمیع و خصالهی صلو علیه و آلهی صلو علیه محمد و آله محمد و عجل فرش. اصلا جزی از اعتقادات کف جامعه بوده. سنایی چهار قرن چهار و پنج دیگه، یک جا شنید یه نفر گفت برای چی یزیدو لعنت میکنید؟ به حدی ناراحت شد یه قصیده گفت، خیلی مفصله، من سه بیتش رو برای شما میگم. ناراحت شد، به قول دست به قلم شد به عنوان سنی. داستان پدر هند مگر نشنیدی؟ هند جگرخوار. که برو بر سر اولاد پیامبر چه رسید؟ پدر او لب و دندان پیامبر بشکست، مادر او جگر عم پیامبر بمکید. ببخشید، داستان پسر هند مگر هند جگرخوار مگر نشنیدید؟ میگه پدرش لب و دندان پیامبر بشکست، ابو سفیان میگه، مادر او جگر عم پیامبر بمکید، حمزه شهید رو میگه. معروف شد هند جگرخوار به خاطر همین که رفت کبد حضرت حمزه رو با خنجری از بدنش بیرون آورد، شروع کرد گاز زدن. بعد شما میگی چرا تو سوریه یه نفر از این جبهه النصره یا جگر یه نفر رو از این افرادی که مقابلشون بودن از ارتش سوریه جنگیده بودن و جلو چشم جلو دوربین ها قلب و جگرش رو در باز، شروع کرد خام خام همینطور گاز زدن و خوردن. بر مبنای اصولش داشت برخورد میکرد، او وهابی، او تکفیری سلفی، داشت اقتدا میکرد به مادرش. پدر او لب و دندان پیامبر بشکست، مادر او جگر عم پیامبر بمکید، خود به ناحق حق داماد پیامبر بگرفت. جایی که معاویه امیرالمومنین رو پس میزنه. پسر او سر فرزند پیامبر ببرید، بر چنین قوم چرا لعنت و نفرین نکنم، لعنت الله یزیدن و علی حب یزید. این فهم جامعه اسلامی شده. نتیجه چیه؟ نتیجه عاشوراست. وگرنه همه اینا میخواستن از همین شبیه هند جگرخوار باشن و فک و فامیلاش. در یه نسخه دیگه اینجوری ثبت شده، بر چنین قوم تو لعنت نکنی شرمت باد، لعن الله یزیدن و علی آل یزید. بعد این مفصل ها قبل شروع میکنه، حالا چون مورد اجماع نیست بنده نیوردم، اما اینو همه قبول دارم. هر کس ذره ای از معارف اهل بیت داشت، منطقه جغرافیایی خودشو دگرگون کرد، ولو مسلمون نبود. این خیلی جالبه، ولو مسلمون نبود. شما الان برید ببینید تو لبنان، مسیحیای لبنان چطور شیعیان رو متفاوت میبینن. از نظر یه مسیحی چه فرقی بین شیعه و سنی؟ میگه همه تو مسلمونی، چون هیچ کدوم ما رو قبول ندارن. شمال افریقا برید ببینید تأثیری که شیعیان اسماعیلی گذاشتن، در یمن تأثیری که شیعیان چهار امامی داشتن، بعد چه مشترک شیعه چهار امامی و چهار دوازده امامی و شش امامی ابو عبدالله. برید دنیا رو نگاه بکنید، هر جا علم مخالفت با ظلم بلند شد امام حسین وسطه. یکی از این بزرگان، اساتید درجه یک یکی از کشورهای شمال آفریقا، من نگم برای بنده خدا شر درست میشه، ایشون اومد ایران و توی ایران توی جلسه خصوصی که من شیعه شدم. خب بنده خدا اون رو اعلام میکرد، براش قصه میشد دیگه. این آقایون این بر روزنامش کردن، خبر به اون طرف رسید، اونجا شروع کردن اذیت کردنش. از علمای درجه یکشون، جز دهتای اول اون کشور. بعد بنده خدا تقیه کرد. یکی از این دوستاش تعریف میکردشون، یکی از این دوستان منو کشید کنار، گفت ببین من سالهاست فهمیدم تو شیعه شدی، الانم با این تقیه و این قصه فکر نکنی من گول میخورم. گفتم چطور؟ گفت تو سبک زندگی عوض شده چند سالی. گفت یعنی چی؟ گفت چند تا مثال زن. گفت یکی از مثالاش جالب بود، گفت هر کی از این دوروبریای ما میمیره، از همین مثلا بزرگان و هنرمندان و مثلا چه میدونم این علما اینا داره میمیره، تو براش مجلس چهلم میگیری. این چهلم گرفتن مال شیعیانه، این سالهاست داره این کارو میکنه. در مورد مردم غزه سوال شده بود که آقا چرا همه جا اسلحه رو گذاشتن زمین؟ این سنیای غزه اسلحه به دست گرفتن محکم وایستادن. میگه جواب چه بود؟ میگفتن آنان شیعیانی هستن که دست بسته نماز میخوانند. این سنی هن. اما متأثر از تفکر ابو عبدالله هن. اینا هیهاد من نزله میگن. یا حکام الظل والعار غزه غزه لن تنهار، اینا شعاراشونه. به حاکمای عربی میگن شما شما آر و بدبختی و نکبتید، اما بدونید غزه سرخم نمیکن. شما اقبال لاهوری ببینید در وصفش میگن سنی شیعه ترین سنی. شعر داره، آدم حظ میبره شعر رو میخونه. مصرع مصرعش موضوع سخنرانیه. من چهار بیتش براتون جدا کردم، چهار گوش کنید. الله الله باوی بسم الله پدر، امیر المومنین. معنی ذبح عظیم آمد پسر، یه سنی داره میگه. چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخت. خدا این بیتو گوش کنید. چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، میگه وقتی قرآن رو گذاشتید کنار سر خلیفاتون، حریت را زهر اندر کام ریخ، شما آزادگی رو کشتید. تا قیامت قطع استبداد کرد، تا قیامت یعنی اثر جهانی. موج خون او چمن ایجاد کرد، یه سرسبزی رو تو دنیا دیدی مال خون حسین، سرخی خون او سبزی به وجود آورد. بحر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا اله گردیده است. به توحید میدونی لا اله توحید می نتیجه خون ابو عبدالله. شما وقتی این نگاه میبینیم، این سعدی قائل بر شفاعت، میگه من و دامان آل رسول، قائل بر توسل. آی شفاعت و توسل ویژگی های تشیعه وهابی ها نداره. نه تشیعه نجات بده، ابا عبدالله سنی ها هم نجات داد. و اینه گفتم الان یه میلیارد و نیم وهابی داشتیم. تأثیر عمیقی که امام حسین قیامش بر تعیین حاکم گذاشت در بین اهل سنت، از نگاه این که دارم میگم، ببین شما کف مردم و خیابون نگاه کن، علماشون دارم، از نگاه تو دیدگاه اهل سنت و وهابیت، حتی امامت و خلافت یه امر عرفی و دنیویه، الهی نیست. خدا خلیفه تعیین نمیکنه، خدا امام تعیین نمیکنه. اون تا حالا ما جواب بریم برای این، حالا کار محل بحثم نیست که انتخاباشون هم به روش های مختلفی بوده. خلیفه اولشون یه شورای سقیفه تعیین کرده، اهل حل و عقد نشستن. خلیفه دوم و باز با همین مدل هم انتخاب نشده، خلیفه اول تعیین کرده. خلیفه سوم و باز یه شورای محدودتر 6 نفره تعیین کرده. خلیفه چهار رو امیرالمومنین همه مردم ریختن تعیین کردن. خلیفه بعدی شمشیر کشیده گفته من خلیفه هم همینی که بلاغه. بعد گفتن خب آقا این چجوری بالاخره بعد خلیفه تعیین میشه؟ گفتم ولش کن، هر کی خلیفه شد همون بر حقه، هر جوری. اینش که دیگه مشترک. اومدن چی گفتن؟ گفتن الحق لمن غالب، الحق لمن غلبه، حق با هر کسی که غلبه کرده به هر طریقی. میخواد شوران انتخاب کرده، از آسمون اومده، هر جوری شده. الملک لمن یغلب، ملک حکومت مال کسی که غلبه کرده. ولو اینجا شو داشته باشید، ان کان عبدا حبشیا، ولو یه خارجی بود از سودان اومده بود، از اتیوپی اومده بود. این باز یه جوری میپذیری، میگه آقا نجات پرستی و مثلا قومیه گره. ان کان فاسقا، ولو جانشین پیغمبر یه آدم فاسقی هم بود، شما فاسد و فاسق و فاجر بود، شما حق ندارید بزنیدش کنار. شروع کردن ساختن و شرم‌آور این که اینا نسبت دادن به پیامبر، جعلیات دیگه. من سعی کردم از جای معتبر برای شما بیارم تا ببینید قصه چیه برادر من، تا فرق ببینید. و حیات امام حسین، روحی که امام حسین در اسلام دمیده، اگر نمی بود شما باید همینا رو مبنا قرار میدادید. صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1476 طبع بیروت میگه حذیفه ابن یمان میگوید به رسول خدا عرض کردم ما در راه شر و گمراهی و جاهلیت بودیم، خداوند برای ما خیر و نیکی و اسلام آورد، آیا پشت این خیر شری به ما میرسد؟ فرمود آری. عرض کردم آیا بعد از آن شر خیری هم میرسد؟ فرمودند آری. عرض کردم چگونه؟ فرمود بعد از من حاکمان و پیشوایانی خواهند آمد که به هدایت رهنمون نمی کنند و به سنت من هم عمل نمی کنند و در بین آنان مردانی هستند که قلبهایشان قلبهای شیطان است و جسمشان جسم آدم. عسکرم وظیفه ما در آن هنگام چیست؟ اینا شدن جانشینتون. فرمود فرماندار و مطیع امر باشید و سخنانشان را بشنوید و اگر چه شما را بزنند و اموالتان را بگیرند فرماندار و مطیع باشید. یعنی هر کی حاکم شد شما بگید تو نماینده خدای رو زمین، هر کاری دلت خواست بکن، اموالمو میخوای بگیر و به سنت من عمل نکردن، سنت پیغمبر عمل نکن. محی الدین نبوی در شرح صحیح مسلم جلد 12 صفحه 229 یه ماجرا نقل میکنه، یه جمله آخرش کار دارم. و اما الخروج علیهم، اما اگه بخواد جلوی همچین حاکمانی شما خروج کنید، همینه که فاسقن، و قتالهم و جنگیدن باشون فحرام، حرام نبود بجنگی. به اجماع مسلمین، اجماع مسلمین، همه مسلمین قردن بیا یه طرف فاسد و فاسق بود، شما باید بگید سرتون بنزید پایین بگید چش. و انکان و فسق، اینا فاسق بودن و ظالم، فسق از ظالم، اینا فسقه بودن و ظالم بودن، هر چی گفتن شما میگید چش، مخلص شما هست. معجم کبیر طبرانی جلد 20 صفحه 278 من شرمم میاد به رسول خدا که اینا رو نسبت داده شده به رسول خدا. وقتی به شما میگم اگر به پای دین نباشی ظاهر دین رو پیش میکنن، اسم رسول خدا رو میارن یه صلی الله میچسبونن تنگش، بدترین نسبت ها رو به رسول خدا میدن. رسول خدا فرمود امیران و حاکمان خود را اطاعت کنید هر طوری که باشند. اگر آنان شما را به کارهایی که من آوردم دستور دادن، خب هم آنها پاداش میبرند هم شما. اگه اومد حرف منو زد خب خوبه دیگه، هم او اجر میبره هم تو، و هم شما به خاطر اطاعت از آنها پاداش میبرید. و اگر به کارهای امر کردن که من آن را نیاوردم، گناه آن به گردن خودشان است و شما بری و ذمه هستید، گردن شما نیست، خیالتون راحت باشه. هنگامی که شما خداوند را ملاقات کنید میگویید خدای به ما ظلم نشود، ندا میرسد که ظلمی در کار نیست. شما میگویید خدایا رسولان را فرستادی، ما به اذن شما اطاعت کردیم و برای ما خلفای گماردی. آقا بالاخره تکلیف ما روشن کنید، خلفا رو خدا میذاره یا خودمون؟ سوتیا اینجا در میاد. باش، آنان را نیز به اذن تو اطاعت کردیم و بر ما امیرانی را امارت دادی، پس به خاطر تو آنان را اطاعت کردیم. گفته میشود راست گفتید، گناه آن اعمال به گردن آنهاست و شما از آن مبرا هستید. یعنی نشستن ساختار سازی کردن که هر کسی حاکم شد شما مبتنی بر سنت پیغمبر و آموزه‌های اسلام هیچ کاری جلوش نکنی بهش میری. ولو فاسق بود، فاجر بود، قلبش قلب شیطان و ابلیس بود. بعد طرف میاد میگه صراحتم که اجماع مسلمین است. جوری این درونی شد زمانی که تو مصر قیام کردن علیه همین حسنی مبارک چند سال پیش، خیلی از علما ریختن بهم گفتن ما اجازه نداریم علیه حاکم قیام کنیم، این برخلاف آموزه های ماست. گفتن بابا حسنی مبارک فاسقه. گفت انکانا فاسقه. گفتن بابا با تیزیپی لیونین و خسرو وزیر امور خارجه اسرائیل دست داده بود. دست بده تو عرق داره میخونه. گفت بخوره، ما داریم که اینا ایرادی نیست. بعد این انقلابیون یهو گفتن نه اشتباه میکردیم، تا الان معلومه کسی که حاکمه باید انسان درستی باشه. تا اینا رو گفتن خبر به عربستان سعودی رسید، اونا رفتن رو ویبره که اگر این تو اهل سنت تسری پیدا کنه ما بدبختیم. 12 میلیارد دلار عربستان سعودی خرج کرد انقلاب مردم مصر رو زدن. تو دانشگاه محمد ابن سعود یه اجلاس گذاشتن، یه همایش گذاشتن، گفتن آقا خروج علیه حاکم هر غلطی کرده باشه جرم جنایت گناه کبیر است. فتوا دادن وهابیا. اینا تو همین 10 سالی که ما داریم زندگی میکنیم افتاده ها. بس شما اینو بذار کنار ابا عبدالله، کنار فرهنگی که امام حسین، کنار فرهنگی که ما رو به انقلاب وادار کرد، چشون اصلا معارف اسلامی نه، اصلا نگاه استراتژیک اون موقع انقلاب کرد برای الان. بعد یک سری افراد معلوم الحال با سابقه عجیب غریب قلم به دست میشن مقاله می نویسن تو جمهوری اسلامی، در روزنامه های جمهوری اسلامی چاپ میشه و در سایت منصوب به امام خمینی مقاله منتشر میشه که چی؟ اهل بیت بعد از امام حسین سر عقل اومدن دیگه قیامو گذاشتن کنار. یعنی چی؟ یعنی فعل امام حسین در عاشورا غیر عقلانی بوده. عیناً میخوام براتون رو بخونم بخشایشو همشون. عشق با عقلانیت و محاسبه‌گری و مصلحت اندیشی سر و کار ندارد. یعنی کار امام حسین عاشقانه بوده، نه عاقلانه بوده، نه حسابگری توش بوده، نه مصلحتی دیده شده. ما باید تکلیف خود را ببینیم و خیلی لزوم ندارد که دراز مدت را ببینیم و استراتژیک فکر کنیم که چه خواهد شد. یعنی از امام حسین از عاشورا اینو یاد میگیری که استراتژیک فکر نکنی و همون روز رو ببینی. من تکلیف عمل کنم بره. در تشیع هم بعد از امام حسین همین اتفاق افتاد. یعنی بعد از 40 ائمه به تربیت شاگرد و تدارکات سیاسی پرداختن و جهتگیری حرکت ها بر مبنای محاسبات عقلانی صورت گرفت. یعنی تا قبلش عقلانی نبود. یعنی یه مش اراجیفه ها، یه مش اراجیفه. همون سایت و همون مرکزی که به اسم امام خمینی بودجه بیت المال داره میگیره، یه همین مقاله رو انتشار بده. همون فرمایش امام خمینی تو صحیفه هم که جنگ تا رفع فن از کل عالم هم بذاره. بالاخره شما چی اونجا اینا رو میچینید کنار هم دیگه؟ ادامهش رو کنید. امام خمینی تا قبل از انقلاب حرکت عاشوراگونه زیاد داشت، یعنی حرکت احساسی کاملا غلط. امام عارف پس از انقلاب کم کم در یک تحول فرهنگی فقیهی پیشتاز می شود. این نادانها، این پیشتازه که اینا خوشحال می شود. گفت امام خمینی فقیه پیشتازه، داره فوش میده. و فقاهت او دوباره قدرت می گیرد. انگار فقط داشته دوباره افول کرده دوباره قدرت می گیرد. دوباره مثلا و ولایت مطلقه فقیه مطرح می شود. فرهنگ 40 احتیاج به فقیه پروری دارد. گفتمان بقا نیازمند تفقه هست. اسم عاشورا رو گذاشته گفتمان فنا تو مقالش. این که قیام نکنی بشینی یه کنج، اون میشه گفتمان بقا. میگه ما هم تو انقلاب تو ماجرای جنگ امام از این کارهای عاشوراگونه زیاد انجام داد، اما با قطعنامه 598 دیگه فهمید این کارها اشتباه، بعد بشینه سر جاش به گفتمان بقا فکر کنه دیگه. بالاخره جمهوری اسلامی باید بمونه دیگه، که یه تفکر عاشورایی هم توش باشه، یک نگاه کاملا دنیوی به مقوله عقلانیت، یک نگاه دقیقا دجالانه و تکچش که فقط عقل عقل دنیویست و همین عمر خودمون. تا به حال حفظ اندیشه اوجب واجبات بود، یعنی فرهنگ عاشورایی، اما از زمانی به بعد دیگر به این نتیجه میرسیم که باید نظام را حفظ کنیم و این ظرف باید باشد تا آن مظروف باقی بماند، یا ظرفی باید بشون بریزی توش. این ظرف انقلاب نظام اسلامیه که بتونه کارهای حالا از این کارهای عاشورایی هم خاصی موقعی بکنه مثلا. آن مظروف بدون ظرف کاری از پیش نمیبره. پذیرش قطعنامه 598 یک نقطه عطف مهم است. در فرهنگ 40، اسم مقاله فرهنگ عاشورا و فرهنگ 40، در فرهنگ 40 حفظ نظام اصل است و دیدگاه‌های معتقد به بقا و توسعه نظام رشد می‌کنن و گسترش می‌دن. توسعه که اینا می‌کنن، پدر مملکت رو درآوردن. به بدبختی ما رو انداختن تو اقتصاد، بیچارمون کردن از نظر تحریم. اینا رو حتی 40 اینا بیرو می‌کشن. دو تا از مورخین آخوند این مملکت رو خواسته بودن، این خبر دارم ها، یکی از همین آخوندا داره میگه، دو تا از مورخای آخوند رو خواسته بودن، گفتن داداش میخوایم بریم مذاکره، برید بگردید پیدا کنید از توی کربلا و عاشورا این طرف یه مذاکره برای ما درست کنید. داداش جور کن لازم دارم، بتراش برامون. پذیرش قطعنامه 598 به نظر من یک نقطه عطف جدی است. ما فرهنگ 40 را شروع میکنیم که در این فرهنگ حفظ نظام اصل است و دیدگاه های معتقد به بقا و توسعه نظام رشد میکنند و گسترش میآید و از پارادایم فنا دوباره پارادایم بقا میرسیم. چهار تا جغل بچه انقلابی روزنامه نگار رفتن همین مقاله رو خونده بودن، نمیفهمیدن که اومده از این دفاع کردن. خدا شد سر بغضی که نسبت به من دارن، من به این مقاله اعتراض کردم، سر بغضی که نسبت به من دارن رفتن از این دفاع کردن. من نمیدونم جواب ابا عبدالله و دنیا چی میخوام بده. اینا گناه دارم، من دلم بالا اینا میسوزه، فقیرن. در اولین کنگره عاشورا دفتر دوم مصاحبه ها صفحه 241، مهندس با مصاحبه با مهندس حجاریان. کربلا آقا جان سراسر شعور، شعار و شوره. یه شعار داره اون هدف، یه شعور پلن رسیدن و یه شور همین عشق و گریه و انرژی که کربلا ما داریم میاییم، کربلا ما داریم میاییم، شورانگیزه بر رزمنده های ما، اما این یه پلن کلیدیه. قدس باید فتح شه، این رو زمین باید اتفاق بیفته، عراق، بعد سوریه، جولان، لبنان، این رو زمین اتفاق داره پیش میره. اینکه فلسطین کلید رمزآلود ظهور است، این نکته درش نهفته است. راه قدس از کربلا میگذرد، پلن داره به ما نشون میده، نقشه راه داره به ما نشون میده، میگه اصل اسرائیل ها، منتها ما رو سرگرم و درگیر این صدام کردن. اینو اول حل میکنیم بعد میایم سراغت. فعلا که 70-80 کیلومتر باش فاصله داریم، آتیش گرفتن از این. بعد بیان ادامه چی میگه؟ چگونه میتوان آن را عقلانی کرد؟ عاشورا رو میگه. این امام حسین، لا اله الا، این امام حسین عقلانی نه به درد مردم و توده ها میخورد و نه به درد روشن فکرهای ما. و عقل به درد تو نمیخوره معلومه. کار امام حسین عقلانه نبوده؟ برنامه ریزی کرده، تعریض عاقلانه ترین کارت که میتونید سرش قسم از عباس بخوره همینه. وقتی شما یه حرکت و یه انقلاب رو بدون عقلانیت خوندیش و تعریفش کردی، یعنی مرگ اون حرکت، یعنی صرفا احساسی باشه چیز، میشه یه حرکت انتحاری نه استشهادی. استشهادی بر باب استفعال، یعنی طلب یه چیز، یعنی طلب شهود، طلب شهادت. شهید کسی که انه داره همه چی رو میبینه، یعنی سر تا سر عقلانیت، اما اون انتحاره. وقتی یه چیزی رو عقلانیت ازش گرفتی یعنی مرگش، یعنی آزمون و خطا. وقتی عقل نداری آزمون و خطا، آزمون و خطا از قضا اصل و ریشه مدرنیته است، اکسپریمنتالیسم، آزمایش کردن. همه چی میگه هر چی باید بریم آزمایش کنیم، هر چی آزمایش کنیم بریم تو لوله آزمایش ببینیم هست یا نیست. خدا رو تا حالا ندیدیم پس قضاوت نمی‌کنیم هست یا نیست. من باید چیزی ببینم، 5 تا حس دارم، با اون 5 تا باید چیزی ببینم. نمی‌بینم پس نیست، تا همین حد احمق. این از قضا هیچ ربطی به گفتمان اسلام که نداره، چه گفتمان این عیناً کپی مدرنیته است، اون چیزی که از دل مدرنیته اومده بیرون. یه حرکت غیر عقلانی یعنی هدر رفت منابع و محکوم به شکسته. فکر کردید ماها بعد از نمیدونم مثلا قطعنامه نمیدونم مثلا یهویی عاقل شدیم و نمیدونم مثلا احساسی و فلان حرفا، چی میزنید شما؟ شما فکر کردید ما احساسی رفتیم سوریه جنگیدیم؟ شما تصورتون اگر حرم حضرت زینب و حضرت رقیه نمیبود ما سوریه نمیرفتیم به جنگیم؟ اگر احساسی انتخاب هایی که انقلاب اسلامی داره انجام میده، چرا بعد از جنگ با صدام زمانی که شما و رفقاتون آقای بهزاد نبوی، آقای محتشمی پور، آقای خلخالی، اینا دوره افتاده بودن تو مملکت این ورانور داد و بیداد تو مجلس سخنرانی میکردن، فشار به رهبر انقلاب که ما باید با صدام یکی بشیم با آمریکا بجنگیم. 8 سال خودمون جنگیدیم، یعنی اگه این کارو کرده بودیم تموم بودیم. ما با صدامی که تا دیروز داشته خون بچه‌های ما رو می‌مکیده بریم یکی بشیم، رهبری اجازه نداد. حالا خلخالی که فوت شد، اما برید اون دو تای دیگه، محتشمی پور رو، بهزاد نبوی رو ببینید، 10 سال 20 سال بعد تو کدوم جبهه. زمانی که به دیپلمات‌های ما حمله شد تو افغانستان، طالبان کشت، آقایان فشار آوردن باز دوباره به رهبری که ما با افغانستان باید وارد جنگ شیم. ایشون نپذیرفت. اما سر سوریه محکم رئیس جمهور وقتمون احمدی نژاد جا زد. گفت ول کنید با بشار اسد، ما بریم با مردم اینا حتما شکست می‌خوره، ما بریم با مردم سوریه. ایشون گفت نه خیر. سقوط سوریه سقوط خیلی چیزاست. یعنی اهم و مهم و فهمیدن یعنی این که حاج قاسمش میگه اومدم بیرون از جلسه با خودم گفتم این آقا تو سوریه نیست، نمیدونه چه خبره. فقط فرودگاه مونده و کاخ ریاست جمهوری. با میری این کارا رو انجام میدی تمامه. اون کارا رو انجام داد تموم شد. تمام اون کسایی که میگفتن بشار اسد باید بره رفتن، بشار اسد هنو مونده. جالبه بدونید این خطی که ابا عبدالله کارش غیر عقلانی بوده و عاشقانه بوده رو خط مورخان بنی امیه است. 30 تا نزدیک 30 تا آدم تراشیدن تو تاریخ، اصلا بعضیشون وجود ندارن. میری نگاه میکنیم 150 سال بعد از امام حسین به دنیا آمده. تراشیدن آره حسین کار غیر عقلانی کرد، فلانی هم گفت غیر عقلانیه، بهمانی هم گفت غیر عقلانی، واسه یه آدم وجود نداره. یا بهشون نسبت داده شده، یا به فرض بگن او کیه، او چه میفهمه، او اگه میفهمی که تو سپاه امام حسین بود که بگن نه این عاقلانه نبوده، بس حق بدید حالا یزید کاری هم کرد. قبول، یه خورده یزید تند رفت، میپذیریم، اما خب او هم کارش غیر عقلانی بود دیگه. بعد یه عده بچه مذهبی تو روزنامه فرهیختگان مطلب می نویسن، فرهیختگان مثلا اصولگرا، 4 تا نویسنده هاشون بیان پشت سر سعید حجاریان در بیان. گفتمان بقا و حرکت مبتنی بر عقلانیت از نظر اینا یعنی همین عقل معاش، یعنی 2 روز دنیا، یعنی زندگی گوسفندی، به دنیا بیا، بزرگ شو، جفتگیری کن، زاد و ولد کن، بمیر. که خیلی هاشون هم تا همین موندن. این همون نگاهی که جلسات قبل گفتم دجال میگن تک چشم، یعنی چش چپ داره، یعنی فقط چشم دنیابینش. کجا به این فکر میکنه من بمیرم که یه حرکتی شکل بگیره، من برم که یه دی بمونن. ایثار چه، فداکاری چه، حرفا چه چه. اما عقل دینی عقل کامل و رشد یافته است، عقلی که به ما میگه خدا بنده مؤمنش رو تنها نمیذاره، عقلی که میگه قدرت خدا بالای همه همه است، اصلا قدرتی جز قدرت خدا وجود نداره، لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول ولا قوه، هیچ حول و قوهی وجود نداره الا بالله، الا اینکه دست خداست. و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، برگ بی اذنش از درخت نمیفته، شنی تو بیابون جا به جا نمیشه الا اینجا، اصلا چیزی تحت عنوان شانس وجود نداره، همش اراده الهیه. و من یتق الله، اگه منو خدا رو لحاظ کردی، یجعل له مخرجا، برات یه راه خروجی میذارم. منتها قبلش قشنگ ببین از این مخرج میفهمیم که یجعل له مخرجا یعنی که هیچ راه فراری نداشته طرف، اما با این وجود تقوا پیشه کرده، میگه برات قرار میدیم یه راه خروجی، یعنی به وجود میاریم. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی رزقمونو بهت میرسیم که عمرن به مخت نکشه، فکرشو نمیتونه کنه. و من یتوکل علی الله، و هر کس به من توکل، هر کس بر خدا توکل کرد، فهو حسبه، همو بسشه. ان الله بالغ امره، خدا کارشو تموم میکنه. قد جعل الله لكل شيء قدرا، من تا برای هر چیزی اندازه‌ای گذاشتیم، انتظار نداشته باش که این کار اصولی باید دو سال انجام بشه برای تو بکنمش 24 ساعته، صبور باش، هر چیزی قدری اندازه‌ای داره. این نتیجه اعتقاد به خداست، کسی که این نگاهو داشته باشه، نتیجه اعتماد به خداست، نتیجه حسن نیت به خداست. خیلی از ما به خدا حسن نیت نداریم، باورمون نمیشه الخیر فی ما وقع، هر چی اتفاق میفته خیری درشه، باورمون نمیشه خدا برای بندش بد نمیخواد، برای بنده مومنش یه دستم شکست حتما خیریتی توشه، پولم رفت اینجا حتما خیریتی، من جنبه این پولو نداشتم، میداشتم فاسد میشدم. نشنیدی میگه خضر رو مأمور کرد یه بچه ای رو زد کشت؟ میگه میمون ننه باباش کافر میکرد، آخر آیه میگه بهترش رو بهش میدیم، یه بچه بهش میدیم اون خوبه، دوستش داشتیم. حالا فکر کن طرف دست بچهش هم میگرفته مثلا میومده هیئت، بعد این بچه فوت شده، به زمین و زمان داره فوش میده، خدا داره بالا جلوتر میبینه میفرماد که مطمئن اینجوری میموند؟ به خدا دلمون با حالت سوخت. میمون کافرت میکرد، میمون زبیر ازت میساخت، مازال از زبیر کان رجلن من اهل البیت، چیزی نمونده بود زبیر از ما اهل بیت بشه، مثل سلمان بشه، از سلمان من اهل البیت. نشنیدی؟ حتی نشأ ابنه المشموم عبدالله، تا این پسر شومش عبدالله بزرگ شد، بابا رو جلو امیر المومنین قرار داد، بابا رو جلو امام زمانش قرار داد. جالب بدونید یکی از اصلی ترین افرادی که باعث شد مردم به امیر المومنین رجوع کنن به عنوان خلیفه، ولو به عنوان خلیفه چهارم، بدانید زبیر بود. بس که این طرف اون طرف میرفت میشست میگفت ببینید جز علی رو انتخاب کرد چی گیرتون اومده، اونقدر توی تو سفر حج بعد از خلیفه اول از زمان خلیفه دوم گفت که خلیفه دوم مجبور شد تو حج یه سخنرانی بکنه که بدونید خلیفه بعدی مثل سقیفه تعیین نمیشه، حساب کتاب خواهیم داشت، که مستندترین منابع برادران اهل سنت نقل کرده. کسی که حسن نیت داشته باشه به خدا میگه این اتفاق برای من افتاد خیلی درشه، راضیم به رضای تو، خدایا تو دوست. فرمود پیامبر یا حسین جان اخرج، خدا اراده کرده تو رو قتیل ببینه، تو رو کشته ببینه، تو گودال چی داره میفهم؟ خدایا خوب مأموریتم انجام دادم، راضی؟ حضرت زینب سلام الله علیها دست میزنه زیر اون پیکر پاره پاره، صد چاک میاره بالا، چی میفرماد؟ خدا این قربانی از ما قبول کن، تقبل منا هذا القلیل، کمه ببخشید برای توی خدا. فقط حضرت زینب به نظرم اجازه داره همین حرفی رو بزنه. ما رأیت الله جمیلا، ما که جز زیبایی ندیدیم، ما مأموریتمون رو انجام دادیم، راضی بودی خدایا؟ خوب بود؟ کم نذاشتیم؟ بعد میبینی این روحیه ابو عبدالله که هست در حضرت زینب هست، میگه با حضرت زینب پا منبر امیرالمومنین و امام حسن امام حسین از زهرا بذشه. او سعید که ایستاد جلوی ابو عبدالله که نمازشو بخونه، وقتی افتاد ابو عبدالله رسون سرو به زانو گرفت، نوازشش داشت میکرد، آخرین جملاتش این بود: ابا فایتو، آقا نمره بهم چند میدی؟ وفا کردم یا نه؟ نمره قبولی بهم میدی؟ حضرت فرمود تو بهش روبروم نشستی، میبینم جلوی خودم نشستی اونجا، ابا فایتو. این نگاه، این عقل یک مؤمنه، این احساس هم دارد چون کامل است. اونی که شما میبینید عقلتون بی احساسه، برای اینکه عقلتون عقل الهی نیست. اون رندی اسمش، اون پدر سوختگی اسمش، اون همون چیزی که یزید و معاویه داشتن. اون فریب اسمش، اون مکر اسمش، عقل نیست. کدوم عاقلی خودش رو در یک ابدیت عذاب قرار میده؟ کدوم عاقل؟ تو عاقل نیست. آیه قرآن توبه 51، قل لن یصیبنا، به ما نمیرسه مصیبتی، به ما نمیرسه، الا ما کتب الله لنا، الا اینکه خدا بر ما نوشته. خب مولانا، مولای ماسو، و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بله همینه، ما با توکلون به خدا باشه. بگو هرگز ما را جز آنچه خدا برای ما نوشته نخواهد رسید، او سرپرست ماست و همه مؤمنان باید تنها بر او توکل کنند. امیرالمومنین فرمود من توکل علیه کفا، هر کی بهش توکل کرد کفایت میکنه براش. بله هر چی اون سختی بزرگتر، صبرش بیشتر، اجرش بیشتر، کفایت بیشتر. هر چی اون تو سختی بیشتری تقوا پیشه کرد، اجر بیشتری میبره، جایزه بزرگتر میبره. کربلا به ما نشون داد اگر یک فردی یا گروهی تقوا الهی پیشه کنه، تو سخت‌ترین شرایط خدا رو فراموش نکنه، گشایش‌های خدا در مقابل او قرار میده برای ابدیتش، برای ابدیتش، هم توی دنیاش هم برای آخرتش. این اون نگاهی که من و شما باید داشته باشیم. چطور اینو سوالی؟ من خیلی جاها گشتم بگردم ببینم این روحیه کجا تجلی پیدا کرده. حقیقتاً به اون چی که رسیدم نگاه کردم، دیدم به معنی اتم و اکملش بود، کامل و درجه یکش، دیدم در جنگ خودمون بوده، دیدم بین همین شهدامون بوده. اصلا بابا اینا خیلی آدمای بزرگی بودن خدا شاهد. من یه جمله میگم یه خورده میترسم این جمله رو بگم، برام اینم سری میگم و رد میشم، میگم بابا شهدای کربلا ابا عبدالله جلوشون بوده این کارا رو کردن. بابا اینا امامی رو ندیدن و این کار رو کردن. هی میرفتن کپی اون رفتارا رو میزدن، قبل عملیات میگم من پلاکشو کند انداخت تو اروند، میگفتم داری چیکار میکنی؟ گفت مادرم گمنام، منم میخوام گمنام باشم. الزاما سیده مادرم؟ نه، این مادر معنوی رو داره میبینه، میان دنبال اسم و رسم نیستم. چه فداکاری ها! بعد میبینید همین رو یه نگاه میکنم یه در شیعیان لبنان هم تجلی پیدا کرد. بعد میبینی همین دوباره تو مدافعان حرم داری میبینی. تو این دنیایی که همه دنبال پول و دلار و قصه و فلان جوشتن، زن و بچه رو ول کنی بلند شی بری، میگه سعادتایی که نصیبم میشه خدمت خانواده شهدای مدافع حرم زیاد میرسن. حالا بعضا رسانه‌ای هم میشه. خدا شده وقتی میشینم این با این پدر و مادر شهید، با همسر شهید، با بچه های شهید میشینی صحبت میکنی، این ایمان همشون شبیه همه، طرف کاراشو راست و ریس کرده، حلالیتاشو طلبیده، اینقدر قشنگ هم خواهد یه مسافرت بره، زن و بچهشو سپرده به خدا، بسم الله رفته وظیفهشو انجام بده. بابا خدا وکیلی بشینیم کلامونو قاضی کنیم، خدا و تقوای الهی کجای زندگیمونه؟ تو اولین گره رشوه رو میدیم، تو اولین سختی چاپلوسی رو انجام میدیم، یا غش میکنیم سمت چپ یا غش میکنیم سمت راست که بمونیم برای چی؟ برای یه منصب و یه پست. بابا به پیر به پیغمبر روزی رسان خداست. اضافه تر بدویی تو زندگی زندگیتون دهن باز میکنه، یه خرج جدید همه رو میبله میره. روایت هایی هست در مورد اینکه روزی آدم ها چجوری تعیین میشه، میترسم این روایت ها رو بخونم از فردا کسی سر کار نره، چون از این ور تأکید شده بر کوشش، روزی حلال، سحرخیزی برای شغل، اینا تأکید شده. کارتو بکن، روزی رسون اوه. بابا ارزون آدم به خیلی خودشونو میفروشن. طرف یه کارشناسی رو برمی‌داره میبره سر بانک، کارشناس بانک مثلا برمی‌داره میبره سر یه زمین براش زمین کارشناسی کنن، زمین مثلا 10 میلیاردی میزنن 100 میلیارد، بعد اونو وثیقه میکنن میرن 90 میلیارد 80 میلیارد وام میگیرن، پولا رو میخورن، میره بانک میاد این زمینه رو صاحب بشه، میگه این 10 میلیارد بیشتر نمیارزه. چقدر به این بدبخت دادن؟ 1 میلیارد تومان، 500 میلیون، 70 میلیارد، 80 میلیارد، چقدر مثلا 60 میلیارد پول بیت المال میدزدن، با 1 میلیارد دیگه میگیره. بابا چجوری امام زمان ظهور کنه ما وایستیم بگیم لبیک وقتی شکممون هم مال حرم پر شده باشه، وقتی در کوچکترین سختی گذاشیم در رفتیم. یه خورده یاد بگیریم وفاداری از حضرت عباس علیه السلام. شب حضرت عباسه، از حضرت عباس وفاداری یاد بگیریم برای امام زمانش چه کار کرد. بارها عرض کردم حضرت عباس اشتباه نکن دنبال آب رفته باشه ها، حضرت ابا عبدالله هر چی ازش میخواست اینجوری میرفت میآورد، از قضا چیزی ازش خواست که سخت بود براش. میدونید آب آور کربلا حضرت علی اکبر بوده، او بود حمله میکرد میرفت آب میآورد. به از یه مرد جنگی خواست آب، بعد اینم نبود مثلا برو آب بریم آب بیاریم، این درست ترشه با هم بریم، که این سپاه فاصله انداخت، این بچه ها تشنن میگن آب آب بریم یه آب برداریم بریم چیکار کنیم بعد این ماجرا بخوریم. مثلا وقتی شما جلو امام معصوم قرار میگیرین یه خورده حرف سختی ها، خواهش میکنم با دقت گوش کنید، وقتی شما جلوی امام معصوم اینجوری قرار میگیری، جوری تجلی میکنی که پیش امام معصوم دیده میشی. ببین این خیلی حرفها، کربلا پر امامزاده است، شما اصلا نمیدونید امامزاده کجا، کلی از علما اونجا دفنن، اصلا خبر ندارید، میرید حرم امام حسین برمیگرد. خیلی ها کنار امام حسین بتونی یه حرم قد علم کنه ها، خورشید که میاد ستاره همه میرن، درست شد؟ خیلی باید عظمت داشته باشی. وقتی رفت توی آب تا میگه تا زیر شکم اسبش رفت آب، این آب رو برداشت نگاه کرد ریخت، قضاوت کردن دیگه اون کسی که دیدن، یه دیگه گفتن احتمالا یاد آتش حسین افتاد، یه دیگه گفتن نامردی من آب بخورم. یه چیز به شما بگم، وقتی عباس بشی تا این حد به معصوم نزدیک بگی که بعد از تو بگه کمرم شکست، برات شروع کنه گریه کردن، من میگم همین دوتا دست و همین دوتا چشمی هم که با آب خورد و خدا باید میگرفت. چرا سا خواست و خدای من در همین اصلا چرا دستم رو با آب زدم، ریختم و لب نزدم. این آبها که ریخت فدای سرت که ریخت، اصلا فدای ام بنین مادرت کریخت. گفت خدا دو بال برایت بیاورند، در آسمان علقمه بال و پرت کریخت. اثبات شد به من که تو سقای عالمی، بر خاک قطره قطره چشم ترت کریخت. طفلان از این که مشک به دست تو داده اند شرمنده اند، بازوی آبا برت کریخت. گفتم خدا به خیر کند قامت تو را، گفتم خدا به خیر کند قامت تو را، این قوم قیز کرده به روی سرت کریخت. وقت نزول این بدن نامرتبت، وقت نزول این بدن نامرتبت، مانند آب ریخت دلم پیکرت کریخت. معلوم شد عمود شتابش زیاد، معلوم شد عمود شتابش زیاد بود، بر روی شانه های بلندت سرت کریخت. اما هنوز دست تو را بوسه میزنم، اما هنوز دست تو را بوسه میزنیم، این آبها کریخت فدای سرت کریخت. تعجیل در فرج قطب عالم میکن. حضرت صاحب الزمان صلواتی را بفرمایید.